ساعت 19 در ایران و 16:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 25 مرداد سال 1394 خورشیدی برابر با 16 اوت سال 2015 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه‌ای است از خبر و گزارش‌های متنوع. امیدوارم در یک ساعت آینده بتوانم به کمک همکارانم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. و البته یادآوری می‌کنم که در پایان این مجله برنامه صدایی دیگر را خواهید شنید. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز و ببینیم چه وقایعی در ایران و جهان رخ داده. همکارم رضا جمالی اکنون اینجا در استودیو با دستی پر از خبر آماده است تا شما رو در جریان آنها قرار بده.
ممنون. سلام، درود بر شما و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. 201 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک در توافق هسته‌ای اخیر قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در تیر ماه گذشته در وین، در ایران اختلاف بر سر تصویب یا تایید آن از سوی مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه هفته جاری اعلام کرد از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در خبر دیگر، 204 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش‌های موشکی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای که گفتند منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر شورای امنیت غیر الزام‌آور است، خواستار راستی آزمایی در این موضوع شدند. بر پایه یکی از بندهای قطعنامه شورای امنیت که در ارتباط با توافق هسته‌ای وین در 31 تیر ماه به تصویب رسید، از ایران خواسته شده تا فعالیت بر روی موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند را به مدت 8 سال متوقف کند. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه صدور حکم قضایی برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرد. آقای اژه‌ای که در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، بدون اعلام جزئیات دقیق این حکم، تنها گفت که آقای مرتضوی در برخی اتهامات تبرئه شده و در موارد دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، حکم صادر شده مربوط به اتهاماتی است که در دادگاه علیه سعید مرتضوی مطرح شده است. شنبه هفته جاری نیز محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، ضمن اعلام خبر صدور حکم قضایی برای سعید مرتضوی به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق قانون نمیتواند جزئیات حکم مربوطه را بیان کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه خبر داد که در حمله هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به دوما، منطقه‌ای در 15 کیلومتری دمشق، دست کم 58 نفر کشته و بیش از 200 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی امدادگران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این حمله هوایی یک بازار محلی را هدف قرار داده و دست کم 67 نفر کشته شدند. طبق این گزارش، یک منبع ارتش سوریه حمله هوایی مذکور را علیه محل تجمع جیش الاسلام اعلام کرده است. گروه جیش الاسلام از شورشیان مسلح مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می‌رود. و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، با محاکمه تعداد نامشخصی از فرماندهان ارتش به علت ترک مواضعشان در رمادی هنگام حمله گروه خلافت اسلامی به این شهر موافقت کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون دولتی عراق روز یکشنبه گزارش داد که تحقیقات نشان داده که فرماندهان ارتش در رمادی هنگام حمله داعش به این شهر مواضعشان را ترک کردند و اقدام آنها نقض دستورالعمل مقامات در عقب نشینی از آن منطقه بوده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید.
ب
بیش از یک ماه از توافق هسته‌ای وین می‌گذرد و اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار بررسی برجام در مجلس شدند.
بر اساس اصل 77 قانون اساسی، کلیه اسناد توافقنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
رتبه 3 دانشگاه ایران در نظام رتبه بندی شانگهای ارتقا یافت. گزارشی داریم در این زمینه.
اگر همین رتبه‌بندی شانگهای را در نظر بگیریم، هم به جوایز بین‌المللی علمی توجه میکنه، هم به تعداد اختراعاتی که ثبت میشن.
رئیس انجمن علمی مدیریت بحران گفته است متولی توانمند و متمرکز برای مدیریت بحران نداریم. گزارشی هم در این زمینه همکارانم آماده کردند.
اگر مسائل جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادند، جنوب تهران به شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در ادامه اختلاف‌های موجود در ایران بر سر سرنوشت نهایی برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی بار دیگر شماری از نمایندگان در موافقت و مخالفت با تصویب برجام در مجلس اظهار نظر کردند. از سوی دیگر بیش از 200 نماینده مجلس در 2 بیانیه متفاوت خواستار بررسی برجام در مجلس و برگزاری رزمایش موشکی شدند. همکارم جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ایران به مانند آمریکا اختلاف نظرها بر سر توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد و گروه‌های تندرو که مخالف توافق هسته‌ای هستند پس از ناکامی در جلوگیری از امضای آن اکنون تلاش دارند با کشیدن متن برجام به مجلس نظرات خود را از این راه تأمین کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس روز یکشنبه گفت برجام باید در مجلس تصویب شود.
بر اساس اصل 77 قانون اساسی، کلیه اسناد توافقنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. و یا اینکه گفته می‌شود مقام معظم رهبری پرونده هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع فرمودند، باید به این نکته دقت شود که مقام معظم رهبری مذاکرات را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع فرمودند، نه برجام را.
در مقابل ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد و دوره لزوم تصویب برجام از سوی مجلس را رد کرد.
عده‌ای از همکاران حقوقدانان که اعتقاد دارند دولت باید لایه برجام را به مجلس ارائه نماید و به اصل 77 قانون اساسی استناد دارند، باید عرض شود که ماهیت برجام از جنس اصل 110 قانون اساسی است و نیازی به تصویب در مجلس ندارد و با تصویب در شورای عالی امنیت ملی منظور حاصل است.
در پایان نشست علنی روز یکشنبه مجلس بیانیه‌ای که گفته شد به امضای 201 نماینده مجلس رسیده است قرائت شد.
ما نمایندگان از زحمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای که تلاش وافری را در مذاکرات داشتند سپاسگزاریم. بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، بررسی متن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت است. ارائه متن برجام به مجلس میبایستی در قالب لایحه‌ای از سوی دولت محترم به مجلس باشد که ضروری است هر چه سریعتر به مجلس تقدیم گردد.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره ادامه اختلاف نظرها بر سر برجام به رادیو فردا میگوید:
البته لحن تایید آمیز آقای خامنه‌ای در مورد برجام تا حدی کار دولت رو راحت کرد، اما اگر دقیق نگاه کنیم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، تقریبا مسئله تصویب اون رو بدون قطعیت رها کرد. یعنی اینکه بر اساس صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم میشه متن برجام در مجلس تصویب بشه، همین میشه در مجلس تصویب نشه. بنابراین این دوگانگی در صحبت آقای خامنه‌ای فضا رو ایجاد کرد برای اینکه تندروها در دو هفته اخیر در واقع کم کم لحن خودشون رو درباره برجام تغییر بدن و صحبت آقای جنتی در نماز جمعه که در واقع نظر خودش رو در مورد این که لازم است برجام در مجلس تصویب بشه و همینطور ابراز نظر آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان مبنی بر این که آقای خامنه ای نظر موافقی چندان با برجام نداره، فضا رو در واقع ایجاد کرد برای این که این گروه از نمایندگان در مجلس به استراحت خواهان اومدن برجام به مجلس باشن. بنابراین میشه گفت که تندروها در روزهای اخیر از لحن دوگانه آقای خامنه‌ای تا حدی استفاده کردن برای اینکه موضع خودشون رو در مورد بحث درباره برجام در برابر دولت محکم‌تر بکنن. در مجموع به نظر میاد که اراده آقای خامنه‌ای و دولت ایران بر این هست که به نحوی این توافق صورت بگیره. موضع مجلس بیشتر یک موضع دوگانه است که از طرفی هم این مسئله رو فقط به دولت رها نکنه و خودش در چیزی که ممکنه در ایران یک پیروزی تلقی بشه شریک باشه و از طرف دیگه دست خودش رو در برابر کنگره آمریکا که هنوز مسئله برجام رو در واقع بلا تکلیف گذاشته همچنان باز نگه داره برای اینکه این موضع پیش نیاد که تصمیم نهایی رو آمریکا داره میگیره.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز یکشنبه در یک خبر اختصاصی بیانیه 204 نماینده مجلس خطاب به حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را منتشر کرد. در این بیانیه از رئیس ستاد نیروهای مسلح خواسته می شود که از آنجا که رئیس جمهوری وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده توافق هسته‌ای را الزام آور نمی دانند، وزارت دفاع باید آزمایش و رزمایش موشکی سپاه و وزارت دفاع را بر اساس برنامه های پیش بینی شده و مصوب اجرایی کند. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا به رادیو فردا میگوید درخواست برگزاری رزمایش بیشتر بهانه ای است برای مخالفت با توافق هسته‌ای.
صحبت‌هایی رو که از سپاه پاسداران و از سوی بعضی از فرماندهان یا بسیجیان در رابطه با برقراری یک رزمایش موشکی گرفته در واقع برای نشان دادن مخالفت با این توافق جامعه هسته‌ای است، در حالی که در این توافقنامه 5 سال تحریم تسلیحاتی در نظر گرفته شده و 8 سال واردات تکنولوژی موشکی. برگزاری یک رزمایش موشکی در ایران در تضاد با این توافق هسته‌ای نیست، ولی اصرار بعضی از فرماندهان سپاه و یا بسیجیان برای برگزاری این رزمایش در واقع نشان دادن یک نوع مخالفت ضمنی است.
خبرگزاری فارس روز شنبه هم نوشت که 500 نفر از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای خطاب به محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از وی خواستار برگزاری رزمایش موشکی شدند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. و حالا از شما دعوت می‌کنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
این آقای احمد نژاد زمانی که اومد شد رئیس جمهور پراید 5 میلیون بود، زمانی که رئیس جمهوریش تمام شد پراید شد 23 میلیون، پرایدی که اکثر مردم طبقه 3 از اون میتونن استفاده کنن. بعد برمیگرده میگه تحریم ها ما را کشور ما را هیچ کاری نکرد، تحریم ها را دور میزنیم. تحریم دور زدن آقای بابک زنجانی بود.
خواستم یک پیشنهاد بدم به هموطنان ایرانی. فکر میکنم اگه بریم سوریه، یعنی من خدا میگم، یا کشورهای یمن، وضعیت مالیمون از اینی که تو ایران هست بهتر شه، چون این دلارهایی که بلوکه شده برگرده ایران فکر میکنم اول بره اونجا. پس پیشنهاد میکنم اگر بریم اونجا فکر میکنم وضع مالیمون بهتر بشه.
خواستم این اختلاسایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
ببین مرجع عراق تا فساد ببینه هشدار میده به نخست وزیر عراق، میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که چشش ندید. به نظر من آب از سر چشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنین میشه لجن.
از کرج زنگ میزنم. آقای روحانی ده یه آدم مستضعف ضعیف، کف دستم بریده، همه بیمارستان های کرج رفتیم، آخرش هیچ جا قبول نکردن. بیمارستان قائم چون شخصیه از همسایه ها و اساس خونم فروختم، تا 4 تا بخیه زدن به دست من 4 میلیون گرفتن. آقای روحانی زندان قزلسار آشغالاشو میاره پای پل قزلسار توی 4 دیواری بود، گندش همه مردم مریض کرده. وزارت بهداشت، شهرداری حسین آباد مرشد توجه نمی کنن. خواهشان اینه پخش کنیم بزن آقای روحانی بشنوه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نظر شنوندگان رو میشنیدید. این شماره‌ای رو که همکارم اعلام کرد درسته. یک شماره دیگه هم هست که من خدمتون میگم 201-202-828-7220. این شماره رو سعی میکنم یک بار دیگه هم در طول برنامه براتون تکرار بکنم که اگر کاغذ و قلم الان نداشتین یادداشت کنین. ما منتظر نظرات و پیغام‌های شما هستیم. پیامگیر رادیو 24 ساعت است. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید. گروه رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC اعلام کرد بر اساس رتبه بندی سال جاری میلادی نظام رتبه بندی شانگهای، ایران توانسته با توجه به عملکرد علمی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر جایگاه جهانی خود را 7 پله ارتقا داده و در بین 42 کشور حاضر در این نظام رتبه 30 را کسب نماید. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش عالی ساکن پاریس داشتم، نخست از ایشون پرسیدم آیا اصولاً استاندارد مشخصی در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان وجود دارد؟ سعید پیوندی:
رتبه‌بندی‌های مختلفی که در دنیا الان وجود دارن به طور عمده توجه میکنن به یک سری از معیارهایی که مربوط میشن به نقش دانشگاه‌ها در اون چه که اونا اسمشو میذارن تولید علم و رابطه علم با اقتصاد. در حقیقت اگر همین رتبه‌بندی شانگهای را در نظر بگیریم که خیلی هم سر و صدا میکنه چون یکی از اولین رتبه‌بندی‌های هم هست که به وجود اومده، این هم به جوایز بین‌المللی علمی توجه میکنه، هم به تعداد اختراعاتی که ثبت میشن و هم به دستاوردهای علمی که در بخش اقتصاد به نتیجه میرسن. بنابراین وقتی که این معیار رو بگیریم میبینیم که دانشگاه‌های آمریکایی برای مثال همیشه در رده‌های بالا قرار میگیرن، برای اینکه اونها در این زمینه‌ها بیشتر فعال هستن و رتبه دانشگاه‌هایی که در ایران یا در کشورهای مشابه هستن معمولاً خیلی خیلی پایین هست، برای اینکه این دانشگاه‌ها خیلی کم برنده جوایز بین‌المللی برای مثال میشن یا پیشرفت‌های علمی‌شون در بود اقتصادی هم بازتاب پیدا میکنه. معمولا این پیشرفت‌های علمی بود آزمایشگاهی دارن و خیلی کم به عرصه تولید میرسن یا قراردادهای اقتصادی میرسن، به بازار اقتصادی را پیدا میکنن، در نتیجه امتیاز بالایی هم نمیارن و همیشه در رده‌های پایین قرار دارن. کافیه که یک نفر در دانشگاه تهران برای مثال برنده جایزه نوبل بشه، اون وقت دانشگاه تهران جزو 100 دانشگاه اول دنیا خواهد.
با توجه به روش‌های رتبه‌بندی دیگه مثل NRC که شورای تحقیق ملی هستش و MUP که مرکز سنجش عملکرد پژوهشی هست، یا روش وبومتریک که میزان استقبال مردم از وبسایت دانشگاه‌ها رو در واقع در نظر می‌گیره، نظام رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای از ارزشی همسان با اون روش‌هایی که اسم بردم برخوردار هست به نظر شما؟
این رتبه‌بندی‌هایی که ازشون اسم می‌برید هر کدومشون بر اساس یک معیارهایی کارشون رو انجام میدن. ما میتونیم از 3 گروه معیار صحبت بکنیم در رتبه‌بندی دانشگاه. اون گروه معیارهایی که بیشتر به تحقیق توجه دارن مثل رتبه‌بندی شانگهای، رتبه‌بندی‌هایی که بیشتر توجه میکنن به کارایی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و رتبه‌بندی‌هایی که توجه میکنن به رضایت دانشجویان از امر آموزشی و توانایی‌هایی که کسب میکنن. بنابراین بیشترین رنکینگ‌ها یا رتبه‌بندی‌ها توجه دارن به مسئله تحقیق، ولی همزمان باید بگیم که ما هیچ نظامی هنوز پیدا نکردیم که به طور واقعی بتونه پیشرفت‌های علمی، رضایت دانشجوها، توانایی‌هایی که کسب می‌کنن فارغ التحصیلان یک دانشگاه رو به طور واقعی اندازه‌گیری بکنه. همه اینها بر اساس یه سری شاخص‌هایی که دقتشون همیشه مورد بحث و انتقاده. برای همین هم میشه گفتش که اینها رو باید بسیار تقریبی گرفت. برای مثال در خود ایران بارها در مورد مقام علمی ایران و پیشرفت‌های علمی ایران در تعداد مقالاتی که چاپ میشه دائم در موردش بحث میشه، ولی چاپ مقاله فقط یکی از اون شاخصهای پیشرفت علمی یک کشور است. فقط نمیشه این را معیار گرفت و گفت یک کشوری چقدر پیشرفت کرده یا نکرده. همونجوری که ایران در سالهای گذشته بیشترین پیشرفت را در تولید مقالات علمی داشته در دنیا، ولی همزمان ما هیچ تحولی در وضعیت علمی ایران در خود جامعه و رابطه ای که در واقع مردم با این علم دارن، یعنی تولیداتی که میبینن، ما نمیبینیم. برای همین هم بود خیلی با احتیاط برخورد بکنیم. اینا هر کدومشون یکی از بودها رو بیشتر عمده میکنن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش عالی ساکن پاریس.
گوگل، نامی که برای نزدیک به 2 دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت های کنونی گوگل، ایده هایی بزرگتر را دنبال کنند. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم.
دات‌کام، یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
چند روز پس از زمین لرزه جوادآباد ورامین در اطراف تهران، شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران به یک موضوع قدیمی پرداخت: مدیریت بحران در ایران. در این برنامه تلویزیونی، رئیس انجمن علمی مدیریت بحران از نبود متولی توانمند و متمرکز برای مدیریت 24 ساعته بحران گلایه کرد. همکارم بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
حادثه طبیعی چون زلزله و مدیریت بحران در ایران، موضوعی که غلامرضا پورحیدری، رئیس انجمن علمی مدیریت بحران، میگوید متولی توانمند و متمرکزی ندارد. غلامرضا پورحیدری شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفت که مدیریت بحران در ایران متولی توانمندی ندارد و با توجه به وقوع زلزله‌های اطراف تهران، زلزله در این شهر قابل پیش بینی است. اشاره آقای پورحیدری به چند زمین لرزه خفیف شامگاه 5 شنبه در مناطق اطراف ورامین بود که جنوب شرقی تهران را لرزاند. به گفته رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران، مدیریت بحران کار 24 ساعت است و با گاهی دور هم جمع شدن کار پیش نمی رود. داریوش بوربور، برنامه ریز شهری از تهران، با اشاره به ضرورت کار ستادی و متمرکز به ما می گوید:
امداد رسانی یک کار مدیریتی است که می بایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار. شهر تهران خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه، و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی. در صورتی که تهران مخصوصا الان بزرگراه‌های بسیار خوبی داره، اشکال تهران که تردد رو مشکل میکنه، اغلب این کوچه هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده، ولا اغلبشون جای 3 لین ترافیک رو دارن.
شنبه شب علاوه بر رئیس انجمن علمی مدیریت بحران، مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، و هادی رحمتی، مدیر کل مدیریت بحران استان تهران، نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران حضور داشتند. در این برنامه تلویزیونی، مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت که 90% سکونتگاه‌ها در ایران در معرض حوادث طبیعی و 70% آنها در معرض خطر زمین لرزه است. به گفته آقای هاشمی، روزانه 1000 زلزله خفیف در ایران روی می‌دهد. آنچنان که رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید، باید 250 ایستگاه هشدار حوادث طبیعی در ایران وجود داشته باشد، حالان که به گفته او تنها 50 ایستگاه فعال است و تجهیزات 70 ایستگاه نیز از سال 1387 در گمرک جا خوش کرده و خاک می‌خورد. اما رئیس کمیسیون عمران مجلس در سخنان خود در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی از خریداری خودروهای پیشرفته‌ای برای حرکت در گرولای سخن گفت که به گفته او در حال حاضر برای خریداران خودروهای سواری به مزایده گذاشته شده است. در همین حال و در این برنامه تلویزیونی هادی رحمتی مدیر کل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به زمین لرزه هفته گذشته در اطراف تهران و شهرستان ورامین گفت که وقوع زمین لرزه به سرعت به مسئولان شهرستان ورامین اعلام شد. بهرام عکاشه زمینشناس و متخصص زلزله شناسی در ایران پیشتر با انتقاد از مدیریت شهری به رادیو فردا گفته بود:
در سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز در اومد. چرا بایستی در طول سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند، عوامل دیگه مقصر هستند. چرا شهر بایستی بیشه بعد بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو بشیم که کشور ما زلزله‌خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله‌خیزه. اگر گسل‌های جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران به شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
در 40 سال گذشته ایران شاهد 4 زمین‌لرزه بزرگ با خسارت‌های جانی و مالی بسیار بوده است. در واقع به طور میانگین ایران هر 10 سال یک بار شاهد وقوع یک زمین لرزه بزرگ و خطرناک است، به طوری که در شهریور ماه 1357 زمین لرزه طبس رخ داد، در خرداد ماه 1369 زمین لرزه منجیل و رودبار و در دی ماه 1382 زمین لرزه بزرگ بم اتفاق افتاد و سرانجام مرداد ماه 1391 زمین لرزه بزرگ آذربایجان شرقی را لرزاند.
گزارشی بود از همکارم بنیامین صدر. در فرصتی که به دست آوردم یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم: 201-202-828-7220. خب حالا نوبت میرسد به دنیای ورزش و خبرهای تازه‌اش از همکارم فریبرز غریب.
در پایان نخستین روز پیکارهای کشتی آزاد جوانان جهان در سالوادور برزیل، بامداد امروز هر 4 نماینده ایران در 4 وزن اول موفق به کسب مدال شدند که یکی از آنها نشان خوشرنگ طلا بود. ایمان صادقی، آزادکار جوان ایرانی در 60 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان خود در سکوی اول جهان ایستاد و طلا برگردن آویخت. علی رضا گودرزی، رضا مظفری و ایمان حسینی هم در اوزان 50، 74 و 96 کیلوگرم به مدال نقره رسیدند. در رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ مسکو که حکم سهمیه المپیک 2016 را هم دارد، شب گذشته فرزان آشورزاده، ملی پوش وزن منهای 58 کیلوگرم ایران، با پیروزی مقابل حریفانی از برزیل، کره جنوبی و آلمان به فینال راه یافت و در دیدار پایانی کارلوس ناواروی مکزیکی را هم شکست داد و ضمن ایستادن در سکوی اول و کسب 5000 دلار جایزه نقدی با گرفتن 40 امتیاز حضورش را در المپیک 2016 ریو تثبیت کرد. اما در والیبال دو تیم ایرانی در رقابت‌های جهانی و آسیایی مقابل حریفان خود مغلوب شدند. تیم والیبال نوجوانان پسر ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جهانی در آرژانتین 1-3 مغلوب لهستان شد و امشب دومین بازی خود را برابر شیلی برگزار می‌کند. و در ادامه مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا در چین تایپه، تیم پیکان نماینده ایران بعد از کسب 3 پیروزی در دور گروهی مقابل کویت، کره جنوبی و فیلیپین روز یکشنبه برابر نماینده چین 3-1 شکست خورد. لیگ برتر فوتبال انگلیس هنوز شروع نشده به یکی از دیدارهای مهم و فینالگونه خود رسید. نبرد منچستر سیتی و چلسی در هفته دوم لیگ جزیره امشب در ورزشگاه خانگی سیتی در شهر منچستر. در فوتبال بوندسلیگای یک آلمان دیشب بورسیا دورتموند هم مثل بایر مونیخ هفته اول را با سلامت آغاز کرد. زردپوشان دورتموندی دیشب در ورزشگاه خانگیشان با 4 گل مونشنگلادباخ خوش ترکیب را شکست دادند. بایرن در بازی افتتاحیه فصل تازه با 5 گل هامبورگ را برده بود. و در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های تنیس زنان تورنتو، بامداد امروز یک شگفتی رقم خورد که طی آن سرنا ویلیامز آمریکایی، سید شماره 1 زنان جهان، مقابل یک تنیسباز گمنام 18 ساله سوئیسی، بلیندا بنچیچ، شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. فینال تنیس زنان تورنتو را امشب بنچیچ 18 ساله مقابل سیمونا هالپ از رومانی برگزار می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شامگاه یک شنبه 25 مرداد سال 1394 خورشیدی برابر با 16 اوت سال 2015 میلادی. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش همکارم کارگردان این قسمت از برنامه‌ها براتون برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجر رو در نظر گرفته، اما همین الان همکارم مینا بهارمست با خبرها از راه رسیده. پس اول خبرها رو بشنویم و بعد بریم سراغ بقیه برنامه. مینا با سلام.
سلام به همه شنوندگان عزیز. وزارت حمل و نقل اندونزی اعلام کرده گزارش هایی را دریافت کردند که حاکی از پیدا شدن لاشه هواپیمای مسافربری این کشور است. روستاییان منطقه کوهستانی در پاپوا از مشاهده لاشه هواپیما خبر دادند. این هواپیما روز یک شنبه با 54 سرنشین اندکی پس از پرواز از مرکز استان پاپوا در شرق اندونزی از صفحه رادار ناپدید شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یک شنبه خبر صدور حکم دادگاه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد. آقای اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود بدون اعلام جزئیات این حکم تنها گفت که سعید مرتضوی در برخی اتهامات تبرئه شده و در موارد دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روشن نکرد که این حکم به کدام اتهامات سعید مرتضوی در دو پرونده دادگاه کهریزگ یا سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود. 201 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این گروه از نمایندگان در این بیانیه گفتند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک یا توافق هسته اخیر قبل از سعی در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. پس از اعلام توافق هسته ایران با شش قدرت جهانی در تیر ماه گذشته در وین، در ایران اختلاف بر سر تصویب یا تایید آن از سوی مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه هفته جاری اعلام کرد از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. 204 نماینده مجلس ایران یک شنبه در بیانیه خطاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش‌های موشکی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای که گفتند منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر شورای امنیت غیر الزام‌آور است، خواستار راستی‌آزمایی این موضوع شدند. بر پایه یکی از بندهای قطعنامه شورای امنیت که در ارتباط با توافق هسته‌ای وین در 31 تیر ماه به تصویب رسید، از ایران خواسته شده تا فعالیت بر روی موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند را به مدت 8 سال متوقف کند. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق با محاکمه تعدادی از فرماندهان ارتش به علت ترک مواضعشان در شهر رمادی هنگام حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش به این شهر موافقت کرد. خبرگزاری ها به نقل از تلویزیون دولتی عراق گزارش دادند که تحقیقات نشان داده که فرماندهان ارتش در رمادی هنگام حمله داعش به این شهر مواضعشان را ترک کردند و اقدام آنها نقض دستورالعمل مقام ها در عقب نشین از این منطقه بوده. بر پایه این گزارش هنوز تاریخ برای محاکمه این عده نظامیان عراقی اعلام نشده است. شجاع خانزاده وزیر داخلی ایالت پنجاب پاکستان روز یکشنبه در حمله انتحاری به یک تجمع سیاسی در شمال غرب این کشور کشته شد.
خب شنونده خبرها بودید از همکارم مینا بهارمست. اما ساعت الان هست 19:34 در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. میدونم که منتظر شنیدن برنامه صدایی دیگر هستید، پس بیش از این منتظرتون نمیگذارم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، ضمن خداحافظی و آرزوی شبی خوش برای شما، دعوتتون میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید، حاصل تلاش رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن یکی از کلیدی ترین تصمیمات زندگیه، اما در ایران این تصمیم از حد پذیرفتن یک مسئولیت جدید و تمرکز بر وظایف والدین فراتر میره. اونطور که بررسی های اخیر نشون میده، بیشتر زنان شاغل ایرانی باید بین مادر شدن و ادامه شغلشون یکی رو انتخاب کنند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به مسائل زنان ایرانی در این هفته. بیشتر از یک سال از مصوبه مجلس ایران که بر اساس اون دولت اجازه داره تا مرخصی زایمان مادران رو به 9 ماه افزایش بده و همسر اونها هم از 2 هفته مرخصی تشویقی برخوردار بشن میگذره، اما هنوز نه تنها این قانون اجرا نشده، بخشایی از اون هم ملغا شده و حالا هم تحقیقات نشون میده که وضعیت برای مادر شدن زنان شاغل دشوارتر هم شده. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ایران خبر داده که بر اساس مطالعات انجام شده 47 هزار نفر از میان 145 هزار زنی که در یک دوره 18 ماهه از همون مرخصی سابق یعنی مرخصی 6 ماهه زایمانشون استفاده کردن بعد از بازگشت به کار اخراج شدن. این در حالی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی سیاستهایی رو هم برای افزایش جمعیت ایران در نظر گرفته بوده. با این همه فریبا داوودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن میگه سیاستهای جمعیتی ربطی به افزایش مدت مرخصی زایمان نداره و این تصمیم ریشه های دیگری داره.
اگرچه در همه دنیا این دو تا به هم مربوطه، اما در ایران سیاست طولانی کردن مرخصی زایمان خیلی پیشتر شروع شده بود و با یک هدف که پیامد طولانی کردن مرخصی زایمان منجر به خانه نشینی زنان و برگشت زنان در واقع به عرصه خصوصی و خانه خواهد شد در بلند مدت. مشخصه هیچ صاحب کاری هم از بخش خصوصی، نیمه خصوصی و حتی دولتی حاضر به استخدام زنی نیست که مثلا از 4 ماه، 5 ماه تا 9 ماه حتی بره و در منزل بشینه.
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود که دولت توان تأمین بودجه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه رو نداره و زنان ایرانی برای استفاده از 9 ماه مرخصی باید با محل کار خودشون هماهنگ بکنن. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد فقدان بودجه کافی رو تنها یکی از دلایل قربانی شدن زنان میدونه.
نخستین نشانه‌ای که میشه در رابطه با این اقدام ارزیابی کرد، بار دیگر قربانی شدن زنان، یعنی یکی از پیش‌بینی‌ها زنانه شدن فرد، نشانه‌های گسترده شکر درآمدهای پایین، اشتغال پایین هست، یکی از اون نشانه‌هاش کاهش امکانات زنان در بهره‌مندی از مرخصی‌های پس از زایمان هستش. نکته دوم این هستش که ما با یک تناقض بهت‌انگیز روبرویم. از یک سو اعلام میکنن که زنان باید بیشتر به بارداری روی بیارن و میبایست برای اینکه زنان تشویق بشن به بارداری بیشتر باید مرخصی های پس از زایمان رو طولانی تر کنن، گسترده تر کنن، اما به نقد 47 هزار نفر رو محروم میکنن از یک همچین امکانی. و این نشان دهنده این هستش که بین این ادعای افزایش مرخصی زایمان و واقعیت تناقض وجود داره.
محمد حسین زودا معاون سازمان تامین اجتماعی گفته که در حال حاضر به علت شرایط بازار کار افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار بشن. بنابراین اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش پیدا بکنه، تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج میشن بسیار بیشتر خواهند بود. بالا بودن آمار بیکاری همطور که آقای زودا گفته از مهمترین دلایل اخراج زنان بعد از مرخصی زایمانه. یوسف یکی از مخاطبان رادیو فردا هم در نظری که برای ما فرستاده از منظری دیگری به این مسئله نگاه کرده و نوشته به نظر من تا زمانی که هنوز یک مرد بیکار توی جامعه باقی مونده باشه هیچ زنی نباید سر کار بره. الان دیگه هرچه کار است به زنان میدن. نگاهی به صفحات نیازمندی روزنامه ها بندازید.
مریم هم برای ما نوشته جاهای دولتی رو نمیدونم، ولی در شرکت‌ها و کارخونه‌های خصوصی هیچ کارفرمایی حاضر نمیشه کارمندش 6 ماه نباشه، حالا چه زن باشه و دلیلش مرخصی زایمان باشه و چه مرد باشه و دلیل دیگری در میون باشه. اما پرسش اینجاست که بر فرض خانه نشین شدن زنان پس از مادر شدن چه مشکلی برای اونها ایجاد میشه؟ فریبا داودی مهاجر.
اولین اتفاقی که براشون میفته و وقتی که به هر حال صاحب کار اونها را استخدام نمیکنه اینه که فاقد استقلال اقتصادی میشن. استقلال اقتصادی یکی از شاخصهای قدرت زن در خانواده است. مثلا زن وقتی مالکیت رو از دست میده یا منزلت اجتماعی خودش رو هم به دلیل همین خانه نشینی و نقش خانگی به هر حال کاهش پیدا میکنه، در نقش زنان در قدرتی که حتی در خانواده دارن تأثیر مستقیم میذاره. حالا این یک طرف قضیه است، چون زنی که حالا 9 ماه دور میشه به خاطر زایمان از محیط کار دیگه نمیتونه به مدیریت‌های میانی یا حتی مدیریت‌های ارشد دستیابی پیدا بکنه و در واقع در زمینه ارتقاء شغل هم دیگه نمیتونه با مردان رقابت بکنه. در واقع همیشه در محیط‌های سیاسی، اجتماعی و عرصه عمومی یک جوری همیشه باز زیر دست محسوب میشه، باز فاقد قدرت تصمیم گیری در اجتماع برای تغییر وضعیت زنان در اجتماع، یعنی با یک همچین وضعیتی روبرو میشه.
موضوع افزایش مرخصی زایمان در ایران در حالی به هویت فردی و اجتماعی زنان ایرانی گره خورده که به نظر میرسه این موضوع در کشورهای پیشرفته به امری عادی بدل شده. مهتاب علی با نوشته در استرالیا بسته به شرایط از 4 تا 12 ماه مرخصی زایمان با حقوق به فرد تعلق میگیره و حقوق از 2 محل دولت و کارفرما پرداخت میشه. شرایط برای قرارداد دائم و محدود هم متفاوته. همینطور بعد از اتمام 12 ماه زنان میتونن تا 12 ماه دیگه هم مرخصی بدون حقوق بگیرند. به نظر میرسه شبیه این شرایط در کشورهای اسکاندیناوی هم وجود داره و زنان میتونن به انتخاب خودشون از مدت طولانی تر مرخصی زایمان بهره ببرن. هرچند در آمریکا مدت این مرخصی تنها 4 هفته است و زنان شاغل بعد از این مدت به کار خودشون برگردن. این پرسش رو با فریبا داودی مهاجر در میون میگذارم که چرا مسئله طولانی تر بودن مرخصی زایمان در ایران شیوهی برای خانه نشین کردن زنان تعبیر میشه؟
چون هیچ تضمین قانونی پیشبینی نشده برای هیچ صاحب کاری هم از دولتی و خصوصی یا حالا بخشای دیگه که چنین زنانی در صورت بازگشت به کار پذیرفته میشن. این یکیش هست. دوم این که مثلا در کشورهای در مثلا امریکا همیشه 1% از سطح استخداما باید به زنان اختصاص داده بشه، یا در خیلی از کشورهای دیگه. من با یک موردی روبرو بودم که خیلی برام تعجب آور بود، یک تجربه کاملا شخصی. در جریان یک استخدامی بودم که یک خانم ایرانی میخواست در یک سازمان امریکایی استخدام بشه و این خانم ایرانی حامله بود و نمیخواست که به سازمانی که استخدام میشه بگه من حاملم، چون اون پیش داوری رو داشت که اگر بگه استخدامش نمی کنن. اما از اونجایی که خب به هر حال اینجا همیشه حمله بر شفافیت میکنن، من شخصا بهش توصیه کردم که بگو و ببینیم نتیجه چی میشه. جالب اینه که وقتی که فهمیدن که این خانم بار داره، نه تنها استخدامش کردن و چقدر ابراز خوشحالی کردن از این موضوع، بلکه فوری شروع کردن به برنامه ریزی که چطوری حالا در این مدتی که این نیست جایگزین‌هایی رو به وجود بیارن که این وقتی برگشت بتونه کارش رو به خوبی ادامه بده. اون تضمین‌های قانونی، اون ضمانت‌هایی که وجود داره، اونهاست که تعادل رو برقرار کنه.
اونطور که معاون سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، از بودجه 320 میلیارد تومانی مرخصی زنان تا کنون دولت حسن روحانی حتی 1 ریال رو هم به این موضوع اختصاص نداده. این در حالیه که گسترش مشاغل زنان و حمایت از زنان شاغل از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده، وعده‌هایی که به گفته احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد دیگه نمیشه به اونها دل خوش کرد.
دشوار بشه پذیرفت که این دولت بتونه در کوتاه مدت اساساً کاری بکنه. به چند دلیل، یکی اینکه اساساً ساختار اقتصاد ایران و بازار کار ایران مردانه است و اون به اصطلاح موانع چنان نهادینه شده که هر دولتی با اون مشکل خواهد داشت که بتونه در کوتاه مدت مسئله رو حل بکنه. ببینید اینکه در دولت پیشین ما میدونیم با اجرای سیاست‌هایی که به شکل قوانین و مقررات درون به هر حال دستگاه دولتی به وجود اومد، در واقع بسیاری از زنان اخراج شدن یا اینکه شغلشون رو از دست دادن و اون مقررات و قوانین هنوز وجود داره.
اما نظر شما در این مورد چیه؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800